بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تعریف پول بود و عرض کردیم که پول را اگر بخوایم تعریف کنیم باید بگیم پول مالی هست. مال با اون 5 تا خصوصیت باید بیاد که قبلا بحثش گذشت. مالی هست که به اعتبار، به وسیله اعتبار دارای 3 خصوصیت شده. پول مالی هست که به وسیله اعتبار دارای 3 خصوصیت شده: یکی وسیله مبادله، 2 وسیله سنجش ارزش، ارزش مادی، و سوم هم وسیله ذخیره ارزش. یعنی کسی میخواد اون ارزش مادی را حفظ کند میتوند با پول حفظ کند. پس پول با این توصیف علاوه بر اون 5 تا خاصیت که در مال هست، 3 تا خاصیت دیگر هم پیدا میکند به خاطر اعتبار عقلای. عقلا 3 تا خاصیت براش بار میکنن، بر هر چیزی این 3 تا خاصیت را بار کنن اون میشه پول. عرض کردیم که بعضی ها قید کردن که این توسط حاکم، یک سلطان شناخته شده باشد، منتشر شده باشد. گفتم این قید ظاهرا لازم نیست، به جای این قید همون پذیرش عمومی کافیه. اگر میخواییم اکتفا نکنیم به اون 3 تا، بگیم یه قید دیگری هم که روشن‌تر بکنه تعریف پول را، بگیم پول مالی هست که به اعتبار دارای اون 3 تا خصوصیت بشد و مورد پذیرش عمومی هم واقع شده باشد. اون وقت برخی تعریفاتی برای پول شده که اون تعریفات به نظر ما ناقصه. مثلا پول را تعریف کردن، مثلا یه تعریف این است که پول چیزی است که بیانگر مالیت مال است و خصوصیت شخصی اون ملغاست، مالیت شی را بیان کند. این فقط از اون 3 خصوصیت، خصوصیت دوم را گرفته که معیار سنجش، بیانگر مالیت همون معیار سنجش میشه دیگه. حالا این که 2 تا خاصیت دیگر هم پول داشت، وسیله مبادله است، میزان سنجش هست و ذخیره است، وسیله ذخیره است. این تعریفی که این آقا کرده که بیانگر مالیت، یه خصوصیت رو میگه، خصوصیت دیگر رو نگفته. این تعریف درست نیست. یا گفتن پول واحد ارزش، رایج‌ترین واسطه داد و ستد و وسیله پرداخت هست. خب این هم به اون جنبه ذخیره ارزش بودن باز توجه نکرده، میگه همون واحد ارزشه. بله، این وسیله سنجش بودن را گفته، واسطه هست، مهمترین واسطه هست، اینم گفته. اما این که وسیله ذخیره ارزشه تو این تعریف نیست، از این تعریف هم ناقصه. ولذا همون تعریفی که عرض کردیم، بخواییم تعریف را کامل کنیم، همون تعریفی هست که عرض شد. پول مالی هست، مال با اون 5 تا خصوصیت که دارای به اعتبار عقلایی دارای 3 خصوصیت هم بشود: وسیله مبادله باشه، میزان ارزش مادی باشه، یعنی معیار برای ارزش مادی بشود، و وسیله ذخیره ارزش مادی بشود. و یه قیدی هم اضافه کرده، مورد پذیرش عموم هم واقع بشه. بس این میشه پول. حالا در ذیل این یه اشاره کردیم که اگر یه کسی آمد پولی از ما گرفت، بعد مدیون شد دیگه، یا پول ما را تلف کرد، یا به قرض گرفت یا پول ما را تلف کرد، یا یه چیزی از ما خرید پولش نداد بعدن میخواد بده، یا ما براش کار کردیم هنوز پولش نداده، بالاخره مدیون شده دیگه. خب این پول را اون موقع که از ما گرفت دارای همه این خصوصیات بود، یعنی مال بود با اضافه این سه تا خصوصیت به اضافه این که مورد پذیرش عمومی. حالا وقتی میخواد تحویل میده بعد از 10 سال، میبینیم که برخی از این خصوصیات کامل نیست. مثلا وسیله ذخیره ارزشه، این ذخیره ارزش بودنش هست ولی کامل نیست. یعنی الان اون ذخیره ارزش بودنش یک کمی از بین رفته، مثلا 20% از ذخیره ارزش بودنش از بین رفته. یا فرض کنید که اون موقع وسیله مبادله بود، الان اون پول از رواز انداختن، درسته هنوز کاملا از بین نرفته، ممکنه ببرید مثلا تو بانک اینا باز قبول کنن، یعنی ولی همه جا قبول نمی کنن. پس یکی از جهاتش یه ضربه خورده. آیا این زمان دارد یا ندارد؟ گفتیم طبق اطلاقات این زمان دارد. اطلاقات چی؟ اطلاقات لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، و همچنین طبق من اتلف مال الغیر، اینم یه تلفه، و همچنین شاهد میاریم از بحث شیخ انصاری در مکاسب. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در شرایط العوضه میگه که باید ثمن و مثمن مقدارش معلوم باشه، اگر موزونه باید وزن بشه، اگر مکیله با پیمانه میفروشن باید با پیمانه بفروشن، روایت هم وارده در اونجا، اجماع هم هست. اون وقت یه بحثی در ذیل این مطلب شیخ انصاری داره که آیا موزون را آیا میشه با چیل فروخت یا مکیل را با وزن فروخت یا نمیشد. میگه این مربوط به این بحث میشد که آیا غرر اینجا موضوعیت داره یا طریقیت داره یا حکمته. اگر غرر موضوعیت داشته باشه میشه، چون فرض این است که شما مکیل را وزن کنی باز غرر پیش نمیاد، باز اندازه معلومه. شما وزن میخواستی به خاطر غرر، غرر موضوعیت داشته، پس این حکم اگر بر محور غرر میچرخه میشه عوض کرد. مثلا معیار یه جا مکیل شما وزنش بکنید، وزن مثلا مکیلش بکنید، یا حتی میگه با مشاهده، گاهی این کسانی هستن که با مشاهده میفهمن این چقدره، مثلا اصلا اشتباه نمیکنن، یا دو شیئی که قیمتش برابره وزنش نمیدونید ولی دو کفره طوری میذارید که مساوی همن، نمیدونید چند کیلو شدن ولی مساوی همن، قیمتش رو هم برابره، اینجا وزنش نمیدونید ولی غرر پیش نمیاد، چون فرض نزید قیمتش یکسانه. این مثال ها رو میاره، میگه که اگر غرر معیار باشد نیاز نیست شما کیل بکنه و تقویت میکنه. وقت از جمله این مثال هایی که میاره مثلا یه همون درهم و دیناره، میگه درهم و دینار از جنس موزونه، نقره و طلا وزنه دیگه، با وزنه، ولذا احکام موزون برش باره، نمیشه به زیادت فروخت اینها را، یعنی در معامله باید همون اندازه یکسان باشه. میگه موزونه، حال اینکه درهم ها را معمولا مردم معامله میکنن وزنش نمیدونن. میگه چرا؟ پس میگه معلوم میشه که محور همون غرره، چون این سکه که خورد قیمتش مشخصه، چون قیمت مشخصه یه وزنش بدونم ندونم اهمیت نداره، مخصوصا در پولهایی که فلوس هستن، یعنی از طلا و نقره نیستن، اونا حتی یه گوشش هم چنده بشه چون اون مهر را داره همون قیمت را داره. ولی میگه اگر نقره باشه، طلا باشه، یه گوشش کنده بشه، اینجا در قیمت تأثیر داره. اینجا وزنش نمیدونیم، ولی چون در قیمت تأثیر داره میشه معیوب. فرمودیم اینا حق ندارد بدون بیان سمن قرار بدهد یا مسمن قرار بدهد. میبینید حرف میخوام از اینجای کلامش استفاده کنیم. میگه چون وزنش مهم نیست، چون در قیمت تأثیر داره، اگر این پول نقره باشد یک گوشش کنده بشد، وزنش اگر کنده نمیشد همون قیمت بود. با اینکه موضوع نمیگفتیم وزن نمیخواد، چون غرری پیش نمیاد، چون بنا شد غرر را موضوع بگیریم اگر این مبنا را بپذیریم. ولی یه گوشه اگر نقره باشه کنده بشه در قیمتش تأثیر میذاره، اینجا میفرمان باید اونه اعلام بکنه به اون فروشنده یا به گیرنده، جبرانش بکنه چون قیمت. و میگه اینجا معیوب میشه، چون قیمتش کم میشه معیوب میشه و این زامنه. فرمودی ما هم عرض میکنیم که اگر شما پول من را گرفتید و بعد از مدتی قیمتش پایین آمد، این معیوب می شود. باید یا عرشش را بدید یا اینکه همون اولی را بتونید بیارید بدید، ما به تفاوت را بدید. در فرمودید اینجا که دیگه فسخ معنا نداره، پس باید ما به تفاوت را جبران کنید. در فرمودید عرض میکنم بس در مورد پول اگر تفاوت قیمت پیش آمد، این عیب حساب میشود و عیب مال صحیح من دادم، شما الان مال معیوب برای من میاری. من پول صحیح دادم که ذخیره ارزش بود، ذخیره ارزش بود برای این مقدار خرید، برای این مقدار خرید ذخیره ارزش بود، میدوزم با اون مثلا من فلان مقدار برنج بخرم. الان شما پولی میدی بعد از 10 سال، درست اونم ذخیره ارزشه ولی معیوبه، با اون خیلی کمتر میشه برنج خرید. در واقع دید پس بنابراین شما ضامن هستید. طبق اون بیانی که مرحوم شیخ انصاری در اون بحث شرایط العوضه این داره. خب این تا اینجا. یه بحثی که در ذیل پول باز مطرحه، پول اعتباری ها. در پول اعتباری عرض کردیم که دست حکومته. اونجا اگر بخوایم پول اعتباری که الان حکومت چاپ میکند، منتشر میکند، اونا تعریف کنیم، اونجا بگیم ابزار اعمال سیاست اقتصادی هم میشود. ابزار اعمال سیاست اقتصادی، یعنی در پول علاوه بر اون 3 تا خاصیت و اون نقطه 4 که گفتیم که مورد پذیرش عمومی، یه نقطه دیگر هم اضافه میشه، اون است که ابزار اعمال قدرت دولت میشه و سیاست دولت میشه. این اعمال قدرت به سیاست دولت در پول اعتباری از 2 راه پیش میاد. یکی این که برای دولت ایجاد قدرت خرید می کند، یکی این، یکی هم می تواند سیاست های اقتصادی را از این راه اجرا بکند، مثلا تولید را بالا ببرد یا مثلا تولید را کم کند، رونق پول بدهد، خب خرید فروش زیاد می شد و یه دفعه تولید میره بالا. مثلا حالا چرا تأثیر داره انشار پول در تولید، اینا یه بحث اقتصادی سیما واردش نمی شیم، اینا مربوط به علم اقتصاده. ولی ابزار اجرای سیاست اقتصادی در پولای اعتباری که دولت در اختیار دولته، از 2 راه، یکی برای دولت قدرت خرید ایجاد میکند، یکی هم میتوند سیاست های اقتصادی را از اون راه اعمال بکند. خب همینجا یک به اصطلاح اصطلاحی هست، اون اصطلاح را عرض میکنیم. اون اصطلاح را میگن حق آقایی. میگن این که دولت از راه پول میتوند قدرت خرید برای خودش ایجاد بکند و اعمال سیاست اقتصادی بکند، این ناشی از حق آقایی دولته. حق آقایی را تو قایی تعبیر میکنند به حق ضرب. میان دولت حق ضرب دارد، ضرب پول مخصوص دولته، و چون حق ضرب دارد این حق آقایی باعث شده که بتوند به اصطلاح یه ثروتی را خودش ایجاد بکنه. مردم علاوه بر اموال نیاز به وسیله مبادله دارن دیگه. این وسیله مبادله را که دولت چاپ میکنه که همینطور تو خیابان نمیریزه که وقتی میخواد بدد یه چیزی در مقابلش میگیره دیگه. درسته؟ خود این میشه یه ثروت، وسیله مبادله خودش میشه یه مال. وقتی مال شد و اینا از کجا آورد این مال را؟ با اعتبار آورد. میگیم سه نوع میتوند دولت این پول را ایجاد بکنه. یه وقت از مال حقیقی درست میکنند، از طلا و نقره. اینجا اگر از طلا و نقره درست میکنه برای قدرت خرید دولت را نمیبره بالا، چون میخواد طلا به دست بیاره باید خب یه ثروتی بده که طلا به دستش بیاد. بس این هیچ چیزی بر دولت افزایش نمیدن مگر اینکه عیارش را مخشوش بکنه. ولی اگر عیار محفوظ باشد، چاپ یا نشر پولی که از اموال حقیقیه برای دولت حق سلطه، حق آقایی نمیارد، یعنی قدرت خرید دولت را بالا نمیبرد. این یه حالت. اما یه وقت پول اعتباریه، کاغذ را اعتبار میکنه میشه پول، یه نقش نگار روش میزنه میگه این پول. یا اصلا ارقام رو، الان ارقامی میدن تو تلفن شما، جیب تلفن همراه شما میاد میشه پول. خب اینها چطور؟ اینجا میگیم دو حالت داره. یه وقت این برابر با اون مقدار تولید، یعنی هماهنگ با اون مقدار تولیدی که در جامعه هست، یه مقدار تولید در جامعه هست، برای مبادله اون مردم نیاز به وسیله مبادله دارن دیگه. یه وقت هماهنگ، یه وقت هماهنگ نیست. اگر هماهنگ هست، اینجا قدرت مالی برای دولت ایجاد میکنه. اگر هماهنگ نیست، قدرت مالی برای دولت ایجاد میکند به علاوه ظلم برای اشخاصی که پول الان تو جیبشون هست، چون از اونها برمیداره. در فرمودی پس دو حالت شد در پول اعتباری. یا حالت این است که پول اعتبار هماهنگ با اون مقدار تولیدات ایجاد میکند، خب اونجا یه قدرت خرید برای خودش درست کرد. در مدید. یه وقت ناهماهنگ، اگر ناهماهنگ باشد باعث میشد که از اون قدرت خرید پول ما کم بشد، برد اونجا. در فرمودید هم قدرت خرید ایجاد کرده، هم یه ستمی شده، یعنی یه اتلاف مال مردمی شده، یه مالیاتی را ناخودآگاه از ما گرفته، متوجه نیست گرفته. در همون صورت اولش فعلا بحث میکنیم هماهنگ ایجاد کرده وسیله مبادله رو. این میشه چی؟ میشه یه مال جزء بیت المال. وقت بحث میکنیم این بیت المال رو باید چطور توضیح بکنن، اینجا یه بحث نظریه توضیح پول پیش میاد. فرض کن اصلا به مقداری که نیاز هست برای وسیله مبادله هم منتشر میکنه، نه بیشتر. باعث نمیشه اون پولی که در جیب من هست کم بشه، نه. تولید الان 20% فرض کن اضافه شده، برای مبادله اون نیاز به وسیله مبادله هست، اونم به همون مقدار، به همون نسبت پول چاپ میکنه که وسیله مبادله باشه. خب اینجا یه قدرت خرید اونجا جمع شد پیش دولت، یه ثروت جمع شد، با اعتبار هم جمع شد، یعنی با یه چاپ کاغذ یه ثروت جمع شد. پس فرمودید خود اون ثروت دیگه، خب اون ثروت میشه بیت المال. بیت المال را باید عادلانه توزیع کرد، یعنی به مقداری که ضرورته برای مثلا حفظ کشور، مثلا ارتش و مثلا مسائل از این قبیل لازم است باید بعد بقیه را باید به نسبت مساوی بین مردم تقسیم بکنن. هر فرزندی که متولد میشه باید به حسابش وسیله مبادله لازمه دیگه. بس وسیله مبادله‌ای که به مقدار تولید منتشر می شود جز بیت المال و اصلی که در اسلام داریم بیت المال بعد از اون خرجهای ضروری برای ارتش اینها، سپاه و ارتش و اینها، امنیت کشور باید به صورت مساوی بین فقیر و غنی بدون هیچ فرق باید توزیع بشه. پس فرمودید باید وسیله مبادله نیاز هست، باید اون را به صورت یکسان، نه اینکه به صورت مثلا فرض کنید که وام میلیارد میلیاردی بدن به اون کسی که میتونه مثلا ضامن بیاره اونم برد و مثلا با اون استفاده کند و سودش، نه. الان این توزیع به این صورته. یعنی وسیله مبادله را خب دولت چاپ میکنه، فرض کن حالا به اندازه هم چاپ میکنه، به کی میده؟ به ما که نمیده. به اونایی که پول دارن میتونن مثلا ضامن معرفی کنن، میرن مثلا 1 میلیارد 10 میلیارد چند میلیارد پول میتونن بگیرن، بعد اونا البته با یه سودی هم به دولت میدن، حالا نمیدن کار نداریم، ولی خب برنده هستن دیگه، اونا میتونن. اون یعنی وسیله مبادله توزیعش توزیع این طوری هست الان در کشور بر اساس مثلا کشورهایی که بر اساس سرمایه‌داری هست. اما در اسلام بیت المال اون چیزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل کرده و علی علیه السلام عمل کرده این است که بیت المال را مساوی، اونم نه اینکه به غنی کمتر بدن به فقیر بیشتر بدن. این اشتباه الان میگن یارانه را ما باید به اغنیا ندیم، نه، یارانه بیت الماله، باید به همه یکسان داده بشه. طبق اسلام هیچ تفاوتی باید بین غنی و فقیر نباشه، به همه یکسان. در سرمونی چون بیت المال همه، حالا یکی غنیه غنیه، یکی پولداره پولداره، چون شما چیکار داری؟ اون حقش از اون یارانه برابره با حقی که بلزام علیه السلام فرمود که مثلا اون تلهه که آدم پولدار بید به اون همون هم میدن، به اون غلامسی هم همون هم میدن. پیامبر هم این کار میکرد، نه اینکه بگید حالا تلهه شما پول داری به شما کم میدن مثلا نمیدن به اون فقیره میدن، نه. اینا حرفای اشتباهی قاهی میزنن. بیت المال در اسلام باید به صورت مساوی اگر یارانه ای داده می شود، که یارانه یکی از راه های توزیع همون وسیله مبادله است. وسیله مبادله باید باشد و توزیعش هم باید عادلانه باشد و عادلانه به این است که به هر شخصی به صورت مساوی بر اساس تولید که الان هر سال پول باید مقدار به صورت مساوی باید پخش کنن تا وسیله مبادله دست مردم باشه، میتونن مثلا اون چون بیت الماله در فرمود این اگر طبق اون تولید به اصطلاح پول اعتباری منتشر میشد، این قدرت خرید را دولت به مقداری که برای ضرورتش هست باید نگه داره پیش خودش، طرح‌های ضروری مثل دفاع از کشور. بقیه باید به صورت مساوی بین مردم این پول که وسیله مبادله است بین یعنی فهم اولیه اسلام ها. حالا ممکنه عناوین ثانویه بگن میگن نه این راه مثلا حالا راه دیگر ما بحث میکنیم، اما عناوین اولیه اسلام که بیت المال را مال همه میدونن، این ثروت هم با چاپ این کاغذ به صورت پول به صورت یه ثروت بیت المالی در میاد، این باید توضیحش اینطوری باشه. راست فرمودی؟ اینطوری نیست. اونا میتونن بگیرن. این چاپولای چاپولای اونا میتونن برن بگیرن. اونا باز مثلا یه ساختمان داره دو تاش میکنه، یه چی داره سه تاش میکنه. چرا؟ یعنی دولت ما حالا اینکه این عرض کردم اینا توزیع پول را اینطوری، یعنی توزیع پول را یا به اونا کسانی که به اون مرکز قدرت نزدیکن میدن ناعادلانه، یا اگر عادلانه هم بدن به پولدارا میدن که مثلا ضامن دارن ضمانت دارن. اون که هر دوش به نظر ما اون روش چیز نیست، روش حساب نیست. این بیت المال راه توزیع صحیحش هم این است که به صورت هر کودکی متولد بشد یکسان، این یکسان باید در حسابش این وسیله مبادله به حساب واریز بشود. و حالا کودک غیر کودک به همه باید این توضیح بشه. این حالا فهم ما راضی به. اما اگر غیر عادلانه بود، یعنی چاپ و پول اصلا بر اساس تولید نبود، اون موقع هم یه قدرت برای خودش ایجاد کرده، هم قدرت رو آمده از کجا ایجاد کرده؟ از گرفتن اون قدرت مبادله‌ای که در جیب پول من بود. چون عرض کردم اگر ما 100 تا نون داشته باشیم و 100 تومن داشته باشیم، با هر تومن هر شخص میتونه بره یه نون بخرد.
ولی اگر دولت همون 100 تومن را بیاد 200 تومنش بکند، دیگر با هر تومنی نمیشه یک نون خرید، بلکه با هر تومنی تنها میشد نصف نون خرید. پس این نصف دیگر نون کجا رفت؟ رفت در اختیار کسی قرار گرفت که اون 100 تومن جدید را چاپ کرده، در اختیار دولت قرار میگیره. در حقیقت از قدرت خریدی که در اختیار مردم بود برداشت میشد و در اختیار چاپ کننده پول قرار میگیرد.
پس این قدرت رفت اونجا، رفت دست اون چاپ کننده پول. این میگیم اولا این یک نوع معیوب کردن، اتلاف ماله. و اتلاف مال اگر عناوین ثانویه باشه، یه وقت جنگی باشه، چیزی باشه، از مردم میخوان مالیات بگیرن، حالا مالیات گاهی مستقیم گاهی از این راه میگیرن، این هم میگن مالیات غیر مستقیم، مالیات مخفی. گاهی اینطوری مالیات مخفی میگیرن، مثلا حالا یه وقت ضرورت هست کار نداریم. اما در غیر وقت ضرورت این اتلاف ماله و این زمان آور هست. و ما اون حق آقایی که گفتیم برای دولت ثابت می شود، حق آقایی را اولا فیه کلامون حق آقایی ارز کردیم که پول اینطوری نیست که در اسلام بگیم مخصوص فقط دولته، نه، پول باید تقلبی نباشد. اما حق آقایی رو معزنا اگرم قبول بکنیم به این مناسی جز بیت الماله و بیت المال باید به این صورت که عرض کردیم درش اعمال بشود. مثلا این راجع به تعریف تا برسیم به مطالب دیگر که به دنباله تعریف میاد. الحمدلله رب العالمین.